بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. متن این است: و من ذلک ان کل ما هو سبب فی وجود کثرت و کثیر فانه من حیث هو کذلک لا یتعین به ظهور و لا یتمجز لناظر فی منظور. که ایرا این مقدار عبارت را شارح یک فصل قرار داد که فصل چهارم میشه، چون راجع به فصول تمهید جمله کتاب است که این فصل چهارم میشه. حالا حرف شارح: الفصل الرابع فی ان کل ما هو سبب فی ظهور وجود کثرت و کثیر ای عدد و معدود. فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَبَبٌ فِيهِ لَا يَتَعَيَّنُ بِظُهُورٍ مِنْ ظُهُورَاتِهِ وَلَا يَتَمَيَّزُ لِنَاظِرٍ فِي مَنْظُورٍ جُزْئِيٍّ مِنْ جُزْئِيَاتِهِ تَوْضِيحُهُ يَسْتَدْعِي أُصُولًا فِي حَقَائِقِ نِسْبَتَيِ الظُّهُورِ وَالْبُطُونِ ذکرها الشیخ فی تفسیر الاول. در بیان مطلب این فصل باید گفت که حسن اتفاق با مباحث روزانه اسفار معاضد هم دیگرن. الان داریم مطالبی رو به عرض می رسانیم که درس امروز اسفار هم، درس صبح هم اشاراتی به این لطایف و دقایق داشتیم. حالا الان به وفق کتاب، خیلی ذهن این بر اون بر نرود، به وفق مصباح حرف این است که حقیقتی که اقتضای اون حقیقت، ذات حقیقت سبب است، ایجاب میکند کثرت را. نمیشه که در مجلای خاص، در فرد خاص متعین بشود. این را باید در همه مجالی و مظاهر و همه آیات یافت. اقتضای کثرت میکنن ذات. حالا مثلا صادر اول حق سبحانه و دیگر غیر از ظاهر اول دیگر شؤون کلیه که اقتضای کثرت می کند، بیایید تا به نفس ناطقی انسانیه، حقیقت واحده اقتضای کثرت می کند. این همه ظواهر، این همه بواطن، قوای ظاهره، قوای باطنه و محل قوا، چشم را محل خاصیست، مثلا سمع را برای ارتباط به عالم ماده موطن خاصیست، محل خاصیست و هاکذا. ذائقه را محل خاصیست. اینها هر یکی برای امر خاص. و میبینید که بخواهد انسان باقی باشد، شخص انسان بخواهد به کمال برسد باقی باشد، بدون این مظاهر نمیشه، بدون این کثرت نمیشه. نفس اقتضای کثرت میکنه، بی کثرت نمیشه، راه نداره. همونطور که خودتون رو میبینید، نفس ناطقه بی کثرت نمیشه به کمال برسد، نمیشه به تحقق داشته باشه، راه نداره. از این معنا، از این مرتبه بالا بروید که ببینید اقتضای صادر اول، اقتضای وجود صمدی داشتن مظاهر، نمیشه بی کثرت. نه آدم بی کثرت تشخص پیدا می کند، نه عالم. و این لطیفه رو، این حقیقت رو، یکی از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه بگیرید، که من عرف نفسه، که این حقیقت نفس بدون کثرت تشخص پیدا نمی کند، با همه مجالی کثرات هست و در هیچ مجلای کثرتی اونطور تعین پیدا نمی کند که در مجالی دیگر خودشو نشون ندهد، عرف ربه بدانید که بیابید که اصلم همینطوره، حقم همینطوره، بی کثرت نمیشه، سبب هست برای کثرت، نمیتوانید او را در یک مظهر خاصی پابند کنید، در اونجا تشخص و تعینش بدهید، برای اینکه محل دیگرم، قوای دیگرم نفس میخوان، حیات میخوان، مدبر میخوان، روح میخوان، آیات دیگرم خدا میخوان، رب میخوان، رازق میخوان و هاکسا. حرف به طور اجمال این است، خلاصش اینه، و آدم به بادی نظر فکر میکند که ای را به یه چند سطری جناب شاره تمامش میکرد و میکردم میکرد. هر مطلب این فصل این است و منزاله که از اون فصول تمهیدی که عنوان کردیم، این مطلب این است و با یک توجه و تنبیه به همین اشاره کردیم که من عرف نفسه و فقط عرف ربه، آدم متوجه مطلب میشد، چنون که شدیم و به بحث دیگر میرسیدیم. این کار رو میکرد، اشکالی نداشت، مطلب روشن بود، جز این که ایشون برای به تعبیر شریفیشون برای توضیحش و الا اصل مطلبش، آدم در ادراکش، یافتنش خیلی زحمت نداره، بی مظاهر، بی کثرت وفق نمیدهد. ولا یعلم جنود ربک الا هو، جنود ربک، و این جنود باید، جنود همه باید در کار باشن، همه، آنچنان که اگر یکی را برداریم، اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپا. اینطور هیچ یکی از این جنود الهی را، لشکریان حق را در نظام هستی نمیشه برداشت، راه ندارد. در این پرده یک رشته بیکار نیست و یک ترکیب ارگانیکی دارن که همه با هم دیگر پیوستن، گسیخته از هم دیگر نیستن و اصلشون که حقشون هست، ظاهر در همه مظاهر است، همه آیات او هستن، همه شؤون او هستن، همه مربوب او هستن، همه به کار در کار دیگری هستن، به این صورت همه با یک دیگر مرتبطن. یک حقیقت همه هست، هو الکل فی وحدت، به تعبیر فارابی در فصوص، هو الکل فی وحدت، که ما به زبان فارسیمون میگیم یکتای همه است. باید این حقیقت رسوخ کند، بنشیند که یکتای همه است، همه هست و یکتا، هو فی السماء اله و فی الارض اله، و یکتاست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و یکتاست، و هاکذا، یکتای همه، فرد همه. اینطور، اینجور باز بروید به سراغ من عرف نفسه و فقط عرف ربه، که دلیل از خویش روشنتر نداری. اینطور خب، حالا ایشون این حرف، این اصل مطلب، حالا جناب شاره میاد اصولی را عنوان میکنه به تعبیرشون. خوبه، اصول همه مفیدن، مطالبی دارن شریف، ولی اینکه اصل مطلب روشنه، توضیحش، اصولی را میآورد و این اصول را از تفسیر اعجاز البیان ماتن، تفسیر سوره فاتحه آورده، منتها حالا تفسیر اجازه البیان داشته باشید، شما از این چاپ های مصر به صفحه 152 که رجوع بفرمایید، در اوائلش میبینید که شاره این اصولی که ایشون آورده، شاره اصولی رو که آورده ماتن استادشون صدرالدین قنوی، اصلا در بحث علم آورده. این اصولی که الان میخونی اونجا مبحث علم رو عنوان کرد و علم به این سنگینی که پریو درس اسفارت عرایزی تقدیم داشتیم، علم به این سنگینی و پرشعبه متشعب به شعب گوناگون، ایشون عنوان کرده که علم از کثرت ظهورش تعریفش نمیشه کرد در تفسیر فاتحه، چون علم را آورده به وجود که وجود محض علم است، علم عین ذاتشه. همونطور که وجود را نمیشه به چیزی تعریف کرد، اگه تعریف بکنیم به قول آقایان در اوائل کتاب های کلامی، مثلا جوهر شرح تجرید و کتاب های دیگر، شرح الاسم منظومه معرف الوجود شرح الاسم اینطوری، بله اگه بخوایم تعریف کنیم شرح الاسم، و الا علم مسابق با وجوده. علم نور است و نور وجود است و وجود را تعریف نمیشه کرد، نور را تعریف نمیشه کرد، یعنی علم را تعریف نمیشه کرد از کثرت بداهت و روشناییش. اگر اون حرفایی در حاشیه مولا عبدالله خوندیم، کتابای دیگر خوندیم، ابتدای امر، اوائل، ولی اون وقت خوندیم که علم احتیاج به تعریف ندارد کثرت وجوهی، آن بزرگواران هم اگر به این نظر فرموده باشن خیلی حرفه. حالا ما که اینطوری اونجور اون وقتا تلقی نکرده بودیم، ولی ایشون ماتن در تفسیر اعجاز البیان که علم انکشاف اشیاست، در نفحاتش هم همینطور، علم انکشاف اشیاست و انکشاف زیر سر نوره که استادشون شیخ اکبر صاحب فتوحات هم در فسوس و در فتوحات همینطور پیش آمده که ما اونچه رو ادراک میکنیم به نور ادراک میکنیم، هرچه ظاهرمون مبصراتمون همه به نور مثلا، و معقولات و مدرکات ما هم همه به نوره، و علم انکشاف اشیاست. انکشاف رفع حجاب و پرده و ظلمت و اینهاست، این کار نوره. و نور و بل وجود، و وجود نمیشه بعد به حد و رسم و اینها تعریفش کرد، راه ندارد. چه چیزی رو معرف او بیاوریم؟ اجلایی از او چی باشه؟ دومی کی باشه غیر او که او رو معرف او بیاوریم؟ راه نداره. زهی نادان که او خورشید تابان، ز نور شمع جوید در بیابان. ما کدوم شمع رو در دست بگیریم دنبال آفتاب برویم؟ به زمین بگیم، آسمان بگیم، ملک بگیم، فلک بگیم، در پیشگاه نور وجودش شمع در دست گرفتن دنبال آفتاب رفتنه، در میانه آفتاب. اینطور اونجا این اصول را، بحث علم را پیش میکشه و فرمایشش به اینجا منتهی میشود که علم را نمیشه تعریف کرد. چرا؟ لکثرت وجوهی. چطور شده این علمی که این بدین سنگینی و این همه رسائل نوشته شده و این همه شعب بحث دارد؟ چون مرجع علم علل وجود است و وجود نور است و وجود حد و رسم برای او راه نداره به این نحوه. این اصول را در این مبحث شریف آورده و خیلی هم شریف، همین صفحه‌ای که یاد داشت فرمودی درس کردم، طبع مصر، اگر چون دوتا چاپ شده، طبع هندم پیش از او چاپ شده، اوائل تفسیر اعجاز البیانه. اعجاز البیان تفسیر بیان و سعاده، بله، حق مردم را، زحمت مردم را، عظمت کتاب را، بیان و سعاده ملا سلطان علی، خیلی کتاب هست، خیلی تفسیر هست، بله، خیلی عظمت دارد، بله است. و کتاب های دیگر که در تفاسیر، تفاسیر عرفانیه، و بعدها حرفش پیش میاد به عرض میرسانیم. خود تفسیر صاحب فتوحات خوب بود و این آقایون دیگه بعد از ایشون شاگرداش هستن دیگه. الان همین کتاب ها را که میخونیم حقیقتش هم از فتوحات منشعبن، همه بحث و تفصیل و توضیح فتوحات مکیه هستن. اون کتاب تفسیر ایشون به چاپ نرسیده، دو جلد تفسیر چاپ شده که نوشتن که تفسیر محی الدین عربی. بعد ما در کشکول جناب شیخ بهایی اونجا دیدیم عبارتی رو از تفسیر ملا عبدالرزاق قاسانی نقل کرد، قاسان، که در بعضی از کتاب‌ها در دست داریم نوشتن قاسان سمرقند و بخارا به اون طرف، نه اینکه معرب کاشان باشه. جناب خواجه در منطق اشارات این بزرگوار بابا افضل کاشی را که الان هم در مرق کاشان بوق و بارگاه داره، از علمای بزرگ اسلام است، ملا بابا افضل کاشی، اونجا هم الان مرق هم آدم میرود به مزار ایشون، آدم وارد میشه روبرو یک ربایی جناب خواجه است در وصف بابا افضل. در بعد به برو چشم آدم میخورد که گر عرض دهد، یعنی سان دهد، گر عرض دهد سپهر اعلا فضل فضلا و فضل افضل، بابا افضل از هر ملکی به جای تسبیح آواز آید که افضل افضل، بابا افضل افضل است. و اینطور ایشون را که در منطق اشارات اسم میبرد که افضل القاشی، کاشانی را کاشی را معرب میارن القاشی، قاف را کاف را قاف میکنن قاشی. و در بعضی از نوشته هایمون که در دست داریم این جناب را، ملا عبدالرزاق را اسم میبرن قاسانی، میگن قاسان طرف سمرقند و اینها. حالا نوشتن که تفسیر جناب شیخ بهایی در کشکول عبارتی نقل کرد که ملا عبدالرزاق قاسانی در تفسیرشون اینطور فرمود و ما اون تفسیر رو داشتیم به گمان اینکه تفسیر محی الدین عربیه. بعد دیدیم که این عبارات در اون کتابه و با شواهد دیگر که این دو جلدی که چاپ شده به نام ملا عبدالرزاق قاسانی نه مالک تفسیر شیخ صاحب فتوحات محی الدین عربیه، تفسیر محی الدین عربی چاپ نشد. بعد گفتن که چند جلدش یا دورش فرمایش فرمودن که در خارج در لندن انگلستان گفتن هست در یکی از کتابخونه‌هایشون و او را شرح حالش را آگاهی دارید که دورش 95 جلده، خیلی تفسیر معظمیه. و من به حضور خیلی از آقایان عرض کردم، استدعا کردیم که حالا که الحمدلله دستتون بازه انشالله این معارف اصیل اسلامی گسترش پیدا کند، که انشالله می کند و به حمد الله هم که روز به روز در تزاید و اشتداد است. اون تفسیریشونه اون 95. اینها همه از اونجا گرفتن، اینها همه برگشته از اون کتاب هایشون و فتوحاتشون از اونها پیش آوردن. حالا چی عرض می کردیم که حرف آورده باز اصل مطلب دور شدیم؟ بله، غرض بلاغا چی؟ بله این اندازه، بله من خیلی چیز دیگه، بله عرض کنم خدمتون که حالا اینها آقایون که چیزی دارن از استادشون دارن، از اونجا پیش آوردن که علم نور است و نور وجود است و در یافتن اشیا چه محسوسات و ظواهر چه معقولات و بواطن از ناحیه نور وجود باید شناخته بشود و چون مرجع علم به وجود است، حرف اشخاص را چون مرجع علم به وجود است و وجود دومی ندارد غیر از خودش که او را معرف بوده باشه، لذا از هر اشیا هست و اجلاس که با وجودیم و وجودیم و الا ماشاءالله فرماشات و تعبیرات دیگر، کذالک العلم که عرف اشیاس و حرف آقایان. حالا صدر الدین قنوی این بحث را در تفسیر فاتحه برای این موضوع آورد. در فسوس و در فتوحات هم پیش از ایشون استادشون شیخ اکبر اونجا هم همینطور بحث علم را این نحوه عنوان کرده. اینها را در خاطر داشته باشی، هم بحث علم بشه هم تعریف علم بشه، شعب علم از یکدیگر جدا بشه در ورود بحث و نوشتن رساله و تحقیق انشاءالله. علم مفهومی، علم حضوری شهودی، علم برهانی فکری و اینها از یکدیگر تمیز داده بشه. بله، اون علمی که وجود ذهنی می شود به چه عنوان، با قطع نظر از وجود ذهنی به چه عنوان، در تعریف اون علمی که این حالا کیف از جوهر است، علم به جوهر به عرض این کدوم قسم است، اینها دیگه مربوط به فصول مباحث علم است. خب حالا کتاب رو بخونیم مقداری که پیش برم. پارسال که شروع کردیم، یه دو هفته که خوندیم، یکی از عزیزان بعد از درس به صورت مطایبه با ما گفت آقا، گفتم بفرمایی، گفت اینجوری مصباح تا 200 سال بعد تموم میشه؟ گفتیم حالا شد شد، نشد نشد، این همه کتاب ها نخونده بود، حالا یه خورده بخونیم کتاب 200 سال نکشه. 185-190 مثلا، الفصل الرابع فی ان کل ما هو سبب فی ظهور وجود کثرت و کثیر، سبب هست برای ظهور وجود کثرت و کثیر. از خودتون شروع کنی، من عرف نفسه رو دنبال کنی، در نوع مسائل، در نوع مسائل که پیش میاد، بل سعی کنید که از خودتون راه پیدا کنی و اون فرمایش عرشی حضرت شامن الحجاج صلوات الله علیهم را فراموش نفرمایید که در آخر توحید صدوق، جناب صدوق آورده است که از اون بزرگوار در ضمن حدیث طولانی، نمیدونم با اون مذاکره و مباحثه، با اون صابیه، با اون زندگیه، اونجا اواخر توحید که آقا فرمود قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. بله، از اونجا باید از اینجا راه پیدا کنیم. اینجا آیاتن، آیات علامتن، روازنن، شعبن، جداولن، آیات جداولن، شعبن، روازنن، طرقن. قد علم اولو الالباب انما هنالک لا یعلم الا بما هاهنا. و نزدیکتر از همه خود به ما خودمونی، نزدیکتر از همه به ما خودمونیم. از خودتون شروع کنیم. نفس ناطقه بی کثرت نمیشه اینطور. و حقیقت حق مظهر اولی، مظهر او صادر اول، اینها بی کثرت نمیشوند که کثرت میخوان، سببن برای پیدایش کثرت نمیشه و تعینشون در فرد خاصی. دیگرانم خدا میخوان، دیگرانم قوا هم نفس میخوان، اعضاب و محال قوا و آلات بدن و اینها همه نفس میخوان، روح میخوان، مدبر میخوان، حیات میخوان. اینطور وجود کثرت و کثیر، ای عدد و معدود، فانه من حیث هو سبب فیه با قید سبب لا یتعین. و حالا باز شارع فرمایشاتی داره، حرف روشنه، لای تعینو به ظهور من ظهوراتهی ولای تمیزو لناظرین فی منظور جزئی من جزئیاته نمیشه، سبب است، سبب در جای دیگه باید بیاری. پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، سبب است برای سمع، سبب است برای بصر و هاکذا. این که سبب است برای همه، اونها همه بی سبب نمیتونه، هیچ کدوم بی سبب نمیتونه باشن، علت میخوان، معلولن، مسببن و باید سایه سبب بر سر همهشون باشه، اونها شعون سببن. توضیح و روی از تدعی اصولن فی حقائق نسبته ظهور و البطون که ذکرها از شیخو فی تفسیر، در تفسیر اعجاز البیان، تفسیر فاتحه ام الکتاب. الاول ان الموجودات به اصلها صور و تجلیات الاسماء الالهیه و مظاهر و شؤونه الاصلیه و نسبه العلمیه و صورت و شی ما بهی یظهر و یتعین. یه جمله‌ای به خاطر شریف شما باشه که ما که در این کتاب ها میگیم، یعنی زبان آقایان، نسب اسمایی و نسبت شیء مثلا این با اون یکی و حرف نسب اسمایی پیش میاد در علم، در تجلیات، در این گونه فرمایشات نسب اسمایی به حق تعالی اسناد داده می شود. این نسب عبارت اخرای آن امکان فقری نوری است که در اسفار خوندیم، این اضافه، خلاصه اضافه اشراقیه. این نسب اسمایی اون اضافه اشراقیه است. این در خاطر شریف شما باشه که جناب آخوند از این تعبیر فرمود به اصطلاح خودشون اضافه اشراقیه. این آقایون می فرماین نسب اسمایی و باز اصطلاحات، بعضی تغییرات اصطلاحات داریم که بعد پیش میاد و خیلی از الفاظ هست که در این کتاب ها عنوان میشه. بعد همون تفسیر فاتحه ماتین را نگاه بفرمایید، ایشون اول که وارد شده کار خوبی کرد، مثل تمهید القواعد. ابن ترکه چی کار کرده؟ اول که وارد شده گفت بعضی از الفاظ در این علم به اصطلاح قوم معانی خاصی دارن که با علوم دیگر وفق نمیده. خدا رحمت کن جناب شعرانی رو، می فرمود مثل این که ناقصی را، ناتمامی را، زایه‌ای را که متکلم می گوید و زایه‌ای را که فقیه می گوید. می فرمود باید اصطلاح قوم را حفظ کرد، نماز خونده، در نماز شک افتاد جناب شیخ بهایی که حالا در کشکول به متایبه می فرماد، کسی نقل می کند، شک افتاد بین دو و هشت. گفتن دیگه دو و هشت دیگه چجور شکه؟ گفت من هر رکعت نماز را انگشتش خم کرده که رکعت اول، بعد رکعت دوم، پس از اون شک افتاد که این دوتا که خم کرده خونده هاست یا نخونده هاست، که مثلا بله حالا شک کرده، از این شکیاتی که با باطلند و نماز درست نیست. فقیه میگوید که نماز باطله، متکلم میگوید باطل نیست. خب از متکلم سوال کنیم نماز رو اعاده نکنه؟ میگه چرا؟ نماز نخونده باید اعاده کنه. خب میگه شما هم که حرف آقای فقیه را میزنید که میگه آخه او میگه باطله، یعنی این نماز را باید اعاده کنی. حالا از فقیه سوال کنیم که این بیچاره این مقدار نماز رو خونده، حالا شک اینطوری افتاده که باید نماز اعاده کنه، این نماز خوندهش بی اثره؟ هیچ ثوابی بر اون متفرع نیست؟ میگه خیر، این قرآن کریمه که ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، و کار کرده، کار ثواب، کار خیر، زحمت در راه خدا مگر هدر میره؟ نه خیر، این هم چرا برای او پاداشه، منتها باید نماز رو اعاده کنه. پس دعوای جناب عالی با متکلم در معنا چیه؟ هیچی. لفظ را باید. فقیه میگوید این نماز باطله، یعنی اعاده کن. متکلم میگوید این نماز باطل نیست، یعنی اون مقداری که خوندی که زحمت کشیدی به اون از اون پاداش میبری، نه معناش این باشه که نماز اعاده نکنی. فقیه هم که میگه اعاده کن، نه معناش این بوده باشه که اون مقدار که خوندی زحمت کشیدی هوا منصورا بوده باشه. در معنا با هم اختلافی ندارن، اما باید بین باطل متکلم و باطل فقیه فرق گذاشت. این طوری هاست، اینجور چیزا. اصطلاح قوم را باید حفظ کرد. همچنین در نزد این آقایان، اینها فرمایشاتی دارن در اول کتاب ها که وارد شدن، اصطلاح را اگر ندونه آدم، خب میدونی هر کسی را اصطلاحی داده این، هر کسی را سیرتی بنهاده این. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، مطابق اصطلاحشون فعلی را که صراح اللغه باز میکنی کار کرده، فعل را نحوی میگوید، اونی که کلمتون که دالش علا عهد از منه سلاسه و چطور اینا، اینا هر یکیشون مطابق بله فرهنگیشون اصطلاحشون. خود همین تفسیر اعجاز البیان مثل تمهید القواعد، اول که وارد شده چند تا از اصطلاحات قوم را بیان میکنه که ما وقتی میگیم مثلا برزخ اول یعنی چه، و میگیم فلان لفظ یعنی چه، تمهید القواعد هم همینطور، اینها که میفرمایند کوم مثلا یعنی چه، و الفاظ دیگر که خود این کتاب خیلی حرف داره، اگر به ترتیب حروف تهجی جمع آوری بشه آدم میبینه که یه خدمتی به عالم فرهنگ کرده است که لغات این قوم را، فرهنگ این قوم را به ترتیب حروف تهجی جمع آوری کرد با ذکر مآخذ و مصادر، به اختیار اهل تحقیق گذاشته، خدمتی کرده. حالا در اسفار میخونید اضافه اشراقیه، اینجاها میخونیم که نسب اسمایی و بله نسب علمیه. این نسب ای را وقتی بشورانی میبینید که میشود اضافه اشراقیه کلمات وجودیه که از اون طرف به حق سبحانه او اسناد بدهی، میفرمایید اضافه اشراقیه. از این طرف که به خلق اسناد بدهی میفرمایید که امکان فقری، امکان نوری، همون اضافه اشراقیه است. از آن سو که خدا را میبینی، اصل را میبینی، میفرمایید اضافه اشراقیه. از این طرف که خلق میبینی میفرمایید که امکان نوری، امکان فقری. پس اضافه اشراقیه و امکان نوری، امکان فقری دو چیز نیست، یک چیز به دو لحاظ، به دو اعتبار، به لحاظ اعتبار حق سبحانه هم اینها همه به او اضافه اشراقی دارن، به اعتبار و لحاظ کلمات وجودی یا خلق همه امکان فقری و نوری به حق سبحانه هم دارن. حرف مردم روشن باشه، آدم زبان مردم رو بدونه، بله بعد مثلا حرفی هست، صحبتی هست، باید با دانستن باشه. یا آخوند پیر مردی خدا رحمتش کنه در اصطلاح هیئت فاصله بلاد را از قوس نصف النهار به اندازه قسیج نصف النهار تا خط استوا، هر کسی که هر کجا هست دایره نصف النهار او از سمت راست تا خط استوا، یا استوای ارضی یا استوای سماوی که معدل النهاره، این هست عرض بلد اصطلاحا. حالا ما اینجا که قم هستیم تا عرض بلد قم چقدره؟ حالا مثلا حدود گویا 34 درجه اینجوری ها باشه، یعنی از سمت رأس ما تا معدل النهار که استوای سماویه یا استوای ارضی زمین، یکی از اون دوتا در سطح همان فرق ندارن. آخوند پیر مردی خدا رحمتش کنه بیچاره از من سوال کرد راجع به طول و عرض مشهد رضوی سلام الله علیه. بنده حالا ایشون نمیشناختم پیر مرد رو، خیال کردم ایشون آگاه به فن هست، نمیدونست. گفت عرض مشهد چقدره؟ یک کتابی جای چیزی خونده که تو عرض رو خواست. گفتم که حالا تحقیقاً یادم نیست، اما باید در حدود 34-35 اینجوری ها بوده باشه. اینها خیلی تک گفت آقا این مشهد به این بزرگی اول عرضش اینقدره. بعد دیدم که نمیدونه، دیدم وارد نی که وارد بود نمیگفت مشهد به این بزرگی عرض 34-35 درجه اطلاع نداره. غرض الاول و ان المودودات به اصله ها، به اصله ها همهشون صبر و تجلیات الاسماء الالهیه. این بحث ها را در ضمن علم آورده، عرض کردم که از صفحه 152 تفسیر اعجاز البیان چاپ مصر نگاه بفرمایید. این در مبحث علم و مطالب خوبی، منتها شارع اینها را این اصول را اینجا آورده. تازه این اصولی که اینجا به این ترتیب آورده به ترتیب اونجا هم نیست، خودشون مطابق سلیقه‌شون مطابق مقام این اصول را هم مقدم مؤخر کرده که نگاه می‌فرمایید. ان الموجودات به اصلها صور و تجلیات الاسماء الالهیه و مظاهر و شؤونها الاصلیه و نسبها العلمیه، که همون نسب سرانجام برگشت می‌کند به اضافه اشراقی عرض کردیم. و صورت الشیء ما بهی، اونیست که بهی به اون ما یظهر و اون شی و یتعین، اینطور یظهر و یتعین صورت شیعه. صورت هندسی که نی، این صورت صورت هندسی که نی، و ما بهی یظهر و یتعینه که خلق الله آدم علی صورته. چجوره اینطور به این نحوه؟ بله، خلق الله آدم علی صورته. بعد میرسیم در بحثش راجع به صورت و روایات صورت، اونطوری که در عیون اخبار و رضا آمده از امام هشتم از جناب رسول الله طوری نقل شده، اونی که در کافی از جناب رسول الله طوری نقل شده که بعد امام پذیرفت و بیان. حالا برسیم تا بحث صورت. صورت هندسی که نی، صورت حقیقت که انسان به صورت حقیقت عالم است، یعنی مظهر کامل اسما و صفاتشه، صورت حقیقت شی. صورت را در شفا آخر الهیات شفا، در دو جای شفا، هم در طبیعیات شفا هم در آخر الهیات شفا، 7-8 معنا شده برای او، که خلاصه حرفش در صورت، حرف شیخ، حرف صاحب اسفار، آقایان دیگر، اون شده که ما به شی و بالفعل، ما به شی بالفعل، اون حقیقت واقعیت صورت، ما به شی بالفعل، اینی که الان این درخته، اینی که این آدمه، اینی که این زمینه، اینی که اون ملکه، اون فلکه، واقعیت اوست، حقیقت اوست، وجود اوست، منشأ آثار بودن اوست، تشخص اوست، تعین اوست، اینطور چیزا، ما به شی او بالفعل، صورت اوست. این یک معنا، این یک اصل. از ثانی کل شیء له ظاهرون، له ظاهرون هو صورته و شهادته یک، و باطنون هو روحه به معنا و غیبه. این طوره که به یدهی ملکوت و کل شی، از خودتون مشاهده می فرمایی. بله این طوره، ما خودمون را مشاهده می کنی، بعد میبینیم که بدن تراوت دارد، تازگی دارد، نشاط دارد، زیبایی دارد، حیات دارد، حرکت دارد، نسب موزون موجب انس این بدن، و روح از اون مفارقت کرده، حالا از اون میترسه، حالا متلاشی میشه، حالا بو میاد، حالا وحشت زاست. پس این تراوت را، این حیات را، این تازگی را، این سبب انس را، این آثار کمالیه را، این همه و این همه را به این بدن، به این جسم کی داده بود؟ روح او، روح او به او داده بود. موجودات را که میبینیم اینها همه ظاهری دارن، ظاهری دارن و باطنشون روحی دارن و روح پروراننده شونه، فرمایش اون بزرگوار مرد حضرت ارسطو که فرمود پیکر زمین هم که حیوان این واحه یه شخص حیوان است، حیه است، این همه رو می رویاند، این همه رو می پروراند، جان داره، روح داره. البته اون روحی که موکل زمین است، روح زمین است، موکل زمین است، مدبر زمین است به اذن الله و به اذن الله موکل زمینه، ملائکه موکل کرات، اینا همه روح دارن که از این ارواح در شرع مقدس تعبیر شده به ملائکه، ملک دریا، ملک زمین، ملک ستاره ها، اینها و حرفی حقیقت. و کل ما هناک حیان ناطق بل جمال الله دومن شایق، اینها عاشق و اینها همه ملک دارن، ملک موکل، روح دارن. به یدهی ملکوت و کل شی، صورت ظاهرشون، صورت باطنشون محفوظ بوده باشه همه شون. این کلماتی که میبینید اینها، آن چه که جمال صورت میبینید، کمال صورت میبینید، آثار صورت میبینید، افعال صورت میبینید، اینها میبینید که مطلقا اون سویی هست. مطلقا خیال میکند که عینک بر چشمشه، عینک بیننده است. بعد میبیند که عینک بیننده نی، بیننده دیگری است. و میرود به سراغ اون دیگری، خیال میکند چشم بیننده است. بعد برایش استبصار حاصل میشه که نه خیر، چشمم بیننده نی، مظهر است، مجلاست، برای ابصار بیننده دیگریه. و هاکذا والله من ورائهم محیط. اثانی کلو شیئن، کلو شیئن لهو ظاهرون هو صورته و شهادته، کلو شیئن حتی اون عقل اول، کلو شیئن لهو ظاهرون هو صورته و شهادته و باطنون هو روحه و معناه و غیبه، غیبه. الان ما با غیب محشوریم، با غیب حیات داریم، مثلا حیات ما، حرف ما، صحبت ما، فکر ما، همه به غیب است، همه به غیبه. مردم صبح تاشون به ایمان به غیب در کار هستن. کجا میری آقا؟ میرم پیش طبیب، دکتر، طبیب، پزشک. چی شده؟ مثلا سرم درد میکنه، اینها میرود پیش طبیب. این طبیب هم که مثل جنابالی یک سرد گوشه که، اینم که لحمان و خلقان و دمان امثالو کن، ایچه بسا مادی هم باشه طرفی که درد داره، ایچه بسا که اعتقاد به غیب هم نداره، به ماورای طبیعت هم نداره، میره بعد پیش طبیب. حالا از او سوال کنی شما پیش طبیب میروی، اینکه ظاهرش که مثل شما همینجا یک سر دو گوش، مثل خلقان و لحمان و دمان امثالو کن، چه چیزی شما رو به اینجا آورده؟ پیش این طبیب آورده، غیب آورده، روحانیتش آورده، واقعیتش آورده، کمالش آورده، صورت علمیش آورده، تحصیلات معنویش آورده، به سوی غیب میره بعد و از غیب بیخبره. اینطوره، بله چرا پیش دیگری نرفته؟ اونهایی رو ندارن، اونی که داره اون دیگران ندارن، و اونی که داره به چشم سرم نی، باطنم به خود رو بجوید در کجای عضو بشه جستن، اینطوری هم نی، جای اینطوری نداره و نمیتوند که بجوید و بیابد. به سوی غیب میرود و از غیب بیخبره. اینطور این همه رو که میبینید همه با غیب محشورم، ما با غیب، ما قیامتمون با ماست، خودمون الان با قیامتی. به قول مولای رومی، یک کسی از جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از او سوال کرد راجع به قیامت، زو قیامت را همی پرسیدن که قیامت، تا قیامت را چند طرف بیخبره، آمده پیش قیامت، مثل این که اون مریض میره بعد پیش غیب، عالم غیب، به ایمان به عالم غیب. از اون سوال میکنه که کی قیامت، تا قیامت راه چند. البته اون سائل نمیدونه که قیامیشون به بر میخواد واقعی رو پیاده کنه. از قیامت سوال میکنه تا قیامت چقدر راهه. این خودش قیامته، تو خودت قیامتی. علم و عمل جوهرن، علم و عمل سازنده، نفس ناطقه ماورای طبیعت، خداست دارد خدایی میکنه، نظام نازم دارد، خانه صاحب دارد، این وحدت سن را صاحب است. و این همه آیات زمین و آسمان ها در دست حیات محض است، قدرت محض است، وحدت سن است. ولا تکونو کاللذین نسوا الله فانساهم انفسهم. چشم باز و گوش باز و این امام حیرت هم از چشم بندی خدا. آدم وقتی بیراه برود چه عجیب بیراه میرود. این که همه یک پارچه حیات است، که یک پارچه همه عالم غیب است، که پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، پرتوب آتش بود در آب جوش، چطور پنهانه؟ کل شیء له ظاهر هو صورته و شهادته و باطن هو روحه و معناه و غیبه. حالا پس دو اعتبار، دو نسبت، ظاهر را با ظاهر، باطن را با باطن بسنجید. باید که مظاهر یکی از اسماء الله، تمام است، تمام اسماء الله، اسماء الله تعطیلی ندارن، همه اسماء الله مظهر دارن. اسماء الله هیچ یک از اسماء الله بیکار نیستن، راه ندارد بیکاری در اسماء الله، وقف نمیدهد، همه در کارن. یک آن تعطیل در اسماء الله راه ندارد. و میاد کتاب فرمایشاتی در این امور دارد که خیلی از اون فرمایشات را هم به طور تفصیل و مبین و مبرهن در فصوص هم خوندیم، تمهیدم عرض کردیم، اینجا هم میاد. هیچ اسمی بی مظهر نمیتونه بوده باشه، داره بله اینطور به این صورت. خدا رحمت کند جناب استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله آملی یا شما محمد تقی آملی رضوان الله علیه، روزی خدمتشون تنها رفته بودم، صحبت پیش آمده، فرمود که این بیت عارف سنایی رو چجور معنا میکنی که عارفان هر دمی دو اید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. عارفان هر دمی دو اید کنن. بله، حالا اشاره بعد هر پاشا پیش میاد، اشاره میبینید که قلب ظاهر هر یک دقیقه 60 بار قلب معتدل در قبض و بسته. اینطور این ساحل را که میبینید همینطور بیایید، دم بحث میرسد به تجدد امثال، تجدد الامثال کونن ناصری منظومه خوندی، ازل وجود و ظاهرون فی ظاهری اونجا ها خوندی، نه تجدد امثال که بحثش به تفصیل میاد، در اسوار خوندیم، منظومه خوندیم، به خصوص در خصوص اینجا ها خوندیم، آن فان دم به دم تجلیات رب. خلاصه اسم دو اسم شریف قابض باسط، البته قابض مقدم بر باسط، قابض مقدم بر باسط، قابض و باسط، آن فان و باید قابض مقدم باشه، آن فان قبض و بسته است. یکی از مظاهرش قلب و تحولات ما، تنوعات ما، تغییرات ما، احوال نظام عالم، نفس کشیدن همه، دم چو فرو رفت هاست هوست چو بیرون رود، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست، نفس ها مختلفه، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست. این قبض و بسط هست، این قابض و باسط هست. عارفان هر دمی دوید کنن، اسم قابض، اسم باسط، آن فان خودشون نشون میدن. اینطور حالا الان از ما سوال کنن، یکی از اسماء الله میگیم ظاهر یا ظاهر، و یکی از اسماء الله یا باطن، و بخوایم برای اسم شریف ظاهر مظهر پیدا کنیم، میگیم این همه ظواهر که میبینیم، میگیم یه مظهری هم برای باطن بگو. میفرماید ارواح این همه، باطن این همه که نگهدار این همه هست، ملکوت این همه هست، این کسرات همه مظاهر باطن هست و این ظواهر همه مظاهر ظاهر هست. ظاهر و باطن مظهر میخواد، مثل قابض و باسط. اینجا کل شیء له ظاهر هو صورته و شهادته و باطن هو روحه و معناه و غیبه. پس فنسبت و جمیع صور الال اسم، اسمی که اسم شریفی که الال اسم از ظاهر اضافه نشه، عرض کردیم در خصوص اینا داشتیم الاسم الظاهر الاسم الباطن، الال اسمی که اسم شریف از ظاهر، این نسبت همه به اسم شریف از ظاهر. و نسبت و جمیع الحقائق و المعانی الال اسم، اسم شریف الال اسم الباطن، اینها همه تمام ملک و ملک زواهر همه، زواهر همه مظهر اسم ظاهر و ارواح همه مظاهر اسم باطن. این دو اصل